ساعت 19 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. درود شنوندگان گرامی، در شامگاه یکشنبه 23 بهمن 1401 به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله شامگاهی. پیش از ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم نسرین افشار همراه میشیم با مشروع خبرها. نسرین،
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. گزارش ها حاکی است شمار کشته شدگان زمین لرزه در سوریه و ترکیه به حدود 30,000 نفر افزایش یافته است. در ترکیه شمار کشته شدگان این زمین لرزه تا کنون به بیش از 24,500 نفر رسیده است. دیدبان حقوق بشر سوریه نیز خبر داده که شمار کشته شدگان زمین لرزه در این کشور به بیش از 5,200 نفر افزایش یافته و احتمال دارد این تعداد به بیش از 7,000 نفر نیز افزایش یابد. وقوع زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.8 درجه در جنوب ترکیه ویرانی‌های زیادی را بر جای گذاشت و موجب شد ساختمان‌های مسکونی فراوانی در مناطق مختلف به طور کلی خراب شوند. گروهی از فعالان سیاسی و مدنی، روزنامه‌نگاران و نویسندگان و شعرا از بیانیه اخیر میرحسین موسوی، رهبر جنبش سبز و نخست وزیر سابق جمهوری اسلامی، حمایت کردند. آنها با تاکید بر ضرورت مشارکت همه گروه‌ها بر گزار مسالمت‌آمیز و خشونت پرهیز تاکید کردند. به تازگی میرحسین موسوی در پیامی از حبس خانگی خواهان تدوین یک قانون اساسی جدید برای به نوشته اون نجات ایران شده و گفته بود این موضوع باید در یک همه پرسی آزاد به تایید مردم ایران برسد. هاشم قاجاری، علیرضا رجایی، ژیلا بنی یعقوب، پروانه سلحشوری، عبدالله مومنی و علی باباچاهی از جمله امضا کنندگان بیانیه حمایت از خواسته میرحسین موسوی هستند. محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران، روز یکشنبه اعلام کرد افرادی که به گفته او کشته سازی کرده و خسارت به بار آوردند مورد عفو قرار نخواهند گرفت. او این سخنان را در دیدار از مجموعه زندان مرکزی اصفهان و با اشاره به آزادی زندانیان در روزهای گذشته و آنچه عفو رهبری جمهوری اسلامی خوانده شده بیان کرد. در روزهای گذشته برخی از زندانیان سیاسی و شماری بازداشت شدگان اعتراضات 5 ماه گذشته آزاد شدند. شماری از بازنشستگان تأمین اجتماعی در روز یکشنبه در شهرهای کرمان، شوش، هفت تپه، شوشتر و اهواز مقابل اداره‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی این شهرها تجمع کردند. آنها در کرمان شعار دادند:
با حق خود نگیریم از پا نمی‌نشینیم.
تجمع کنندگان از جمله خواستار واگذار نشدن بانک رفاه، اجرای 25% متناسب سازی از سال گذشته تا کنون و تغییر ساختار مدیریتی سازمان تامین اجتماعی شدند. افزایش سالیانه حقوق، انجام انتخابات کانون بازنشستگان، حذف بیمه تکمیلی و اجرای قانون الزام سلامت و عضویت یک نماینده بازنشستگان تامین اجتماعی به ترکیب شورای عالی کار از دیگر مطالبات تجمع کنندگان بود. 6 روز پس از زمین لرزه وسیع در ترکیه و سوریه، دادستانی آدانا در ترکیه برای 62 نفر حکم بازداشت صادر کرد. به گزارش خبرگزاری دولت آناتولی، حکم بازداشت این افراد در چارچوب تحقیقات دادستانی عمومی آدانا درباره ساختمان‌های تخریب شده در زمین لرزه اخیر صادر شده. این افراد به سهل‌انگاری در ساخت و ساز ساختمان‌های تخریب شده متهم شدند. گزارش‌ها حاکی است شمار کل کشته شدگان زمین لرزه در سوریه و ترکیه به حدود 30,000 نفر افزایش یافته است. و در خبری کوتاه نرخ برابری دلار در بازار آزاد ایران روز یکشنبه 23 بهمن ماه با ثبت رکورد جدید به بیش از 45700 تومان رسید. روز شنبه و همزمان با 44مین سالگرد انقلاب 57 نرخ برابری دلار آمریکا با 210 تومان افزایش به 45230 تومان رسیده بود، اما این روند افزایشی روز یکشنبه نیست، ادامه خواهد یافت.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم نسرین افشار شنیدید. مروری کنیم به فهرست مجله شامگاهی. ادامه حمایت ایرانیان خارج از کشور از اعتراضات داخلی در ایران. گفتگوی خواهید شنید از حواشی جشنواره حکومتی فیلم فجر در ایران. گزارش‌های تحلیلی بیشتر و همراه خبرهای ورزشی در مجله شامگاهی از رادیو فردا. در پی فراخوان‌های متعددی که در روزهای گذشته برای برگزاری تجمع جهانی علیه جمهوری اسلامی منتشر شد، ده‌ها شهر جهان شاهد حضور گروه‌های بزرگی از مخالفان حکومت ایران در روزهای شنبه و یک شنبه هفته جاری بود. این تجمعات همزمان با برگزاری مراسم حکومتی 22 بهمن در ایران برگزار شدند. نخست گزارش حسن جعفری رو در این باره بشنویم و سپس با دو فعال سیاسی گفتگو کردیم.
زنجیره از تظاهرات که از نیوزیلند و استرالیا آغاز شد، به استانبول رسید، به شهرهای اروپایی رفت و تا کانادا و ایالات متحده تداوم یافت. تظاهرات و تجمعات پرشماری که روز شنبه همزمان با 22 بهمن و مصادف با 44مین سالگرد انقلاب 57 در شهرهای مختلف جهان برگزار شد، جملگی فریاد همبستگی با اعتراضات داخل ایران سر می دادند و بر شعار زن زندگی آزادی تأکید می کردند.
زن زندگی آزادی،
زن زندگی آزادی،
زن جیان آزادی،
زن جیان آزادی،
تجمع کنندگان در بسیاری شهرها از جمله در دوسلدورف آلمان بر ایستادگی تا پایان تاکید داشتند.
قسم به خون یاران ایستادگی تا پایان،
قسم به خون یاران ایستادگی تا پایان،
قسم به خون یاران ایستادگی تا پایان.
تظاهرات روز شنبه از جمله در شهرهای اوکلند نیوزیلند، بریزبن و سیدنی در استرالیا، چند شهر در آلمان از جمله دوسلدورف و هامبورگ، استکهلم و گوتنبرگ در سوئد، کوپنهاگ پایتخت دانمارک و دو تجمع بزرگ در پاریس و لندن برگزار شد. در پاریس شماری از چهره‌های مختلف نیز برای شرکت کنندگان در تجمع سخنرانی کردند، از جمله علیرضا آخوندی نماینده پارلمان سوئد که برای شرکت در این تظاهرات به پاریس رفته بود. او در گفتگو با رادیو فردا نیز تأکید کرد زمان سرنگونی جمهوری اسلامی فرا رسیده است.
ما الان اومدیم اینجا جمع شدیم که بگیم دیگه بسته، دیگه این رژیم باید سرنگون بشه و مردم ایران به آزادی که حقشونه بهشون برسن.
نیاز زم، دختر روح الله زم، روزنامه نگاری که دو سال پیش در ایران اعدام شد، نیز از جمله سخنرانان بود.
Si je suis ici aujourd'hui, c'est pour être avant tout la voix de Ruh Allah Zam. اگر امروز اینجا هستم برای این است که صدای روح الله زم باشم. Aujourd'hui, je suis la voix de mon père. امروز من صدای پدرم هستم.
دختر روح الله زم تنها کسی نبود که در تجمع پاریس پدرش را در زندان‌های جمهوری اسلامی از دست داده بود. رامین سید امامی با نام هنری کینگ رام که پدرش کاووس سید امامی در زندان جان باخت، نیز در تجمع پاریس به اجرای موسیقی پرداخت و پیش از آن پرسید گناه کسانی مانند پدر او یا ژینا امینی مگر چه بود؟
پدر من چه گناهی کرده بود؟ ژینا چه گناهی کرده بود؟ ریرا چه گناهی کرده بود؟ کیان چه گناهی کرده بود؟ همه عزیزانی که به دست این حکومت ظالم جونشون از دست دادن واقعا چه گناهی کرده بودن؟ آیا ما فراموش میکنیم؟ ما یادمون نمیده.
اندکی پس از اروپا، شهرهای مختلف کانادا و آمریکا نیز شاهد تظاهرات ایرانیان و فعالان بود. از جمله دو تجمع بزرگ در واشنگتن دی سی و لس آنجلس برگزار شد که شاهزاده رضا پهلوی، حامد اسماعیلیون، مسیح علی نژاد و نازنین بنیادی، چهار تن از هشت چهره سرشناس مخالف جمهوری اسلامی، در آنها سخنرانی کردند. حامد اسماعیلیون در سخنرانیش در تجمع واشنگتن دی سی از زنان به عنوان یکی از گروه‌هایی که بیشترین هزینه را در جمهوری اسلامی دادند یاد کرد.
من امروز سخنرانم رو به انگلیسی خواهم گفت، ولی میخوام از در واقع در مورد گروهی میخوام حرف بزنم که به نظر من و به نظر بسیاری بیشترین بها رو دادند در این 44 سال.
مسیح علی نژاد نیز در همین تجمع تأکید کرد که برای نجات ایران به تک تک مردم نیاز است.
برای این اتحاد نیاز به همه شما داریم. فکر نکنید که معجزه از آسمون رخ میده. فکر نکنید که دیگران ناجی شما هستند. برای نجات ایران خودتون تک تک شما باید قدم بردارید.
شاهزاده رضا پهلوی نیز در سخنرانیش در تجمع بزرگ لس آنجلس از کشورهای جهان خواست به جای حفظ نظام پوسیده در جمهوری اسلامی از ملت ایران حمایت کنند.
من از جانب شما همیهنانم همیشه به سیاستگزاران، دولت بردان، تصمیم گیران بیان کردم این استش که بدانید که ما هیچ چیزی به غیر از همت و غیرت مردم خودمون حساب نمی کنید. اما هزینه آزاد شدن کشورمون رو بسیار پایین تر خواهید آورد. اگر این بار در سمت درست تاریخ قرار بگیرید و به جای حفظ یک نظام پوسیده از ملت ایران حمایت کنید.
برخی هنرمندان نامدار نیز در تجمعات آمریکا سخنرانی کردند. از جمله گوگوش که در سخنرانیش در تجمع واشنگتن با اشاره به نخستین باری که خبر جان باختن مهسا امینی را شنید گفت:
امروز که 5 ماه از اون تاریخ میگذره هم احساس غرور میکنم، هم خشم، ولی همچنان امیدوارتر از همیشه نسبت به آینده ایران.
در تجمعات پرشماری که روز یکشنبه در شهرهای مختلف جهان برگزار شد، شرکت کنندگانی با گرایش‌های سیاسی متفاوت حضور داشتند، اما همبستگی و انعکاس صدای مردم ایران دو موضوع محوری در شعارها و سخنان تمامی آنها بود.
حسن جعفری گزارش می‌داد. اما یک روز بعد از برگزاری تجمع در شهرهای مختلف خارج از ایران، در سالگرد انقلاب 57 شورای ملی مقاومت بازوی اجرایی سازمان مجاهدین خلق هم روز یکشنبه در پاریس پایتخت فرانسه تجمعی برگزار کردند. شاهین قبادی از سخنگویان شورای ملی مقاومت در این باره به رادیو فردا این چنین گفت:
امروز هزاران نفر از هواداران شورای ملی مقاومت ایران و مجاهدین خلق ایران در پاریس گرد آمدند در سالگرد انقلاب ضد سلطنتی که حمایت خودشون رو از قیام مردم ایران برای سرنگونی رژیم آخوندی و استقرار یک حکومت دموکراتیک جمهوری سکولار اعلام کنند و تاکید بکنند که مردم ایران در قیام‌های خودشون نشون دادن که هر نوع دیکتاتوری رو نفی می‌کنن و خواستار یک جمهوری دموکراتیک سکولار هستند.
شاهین قبادی از سخنگویان شورای ملی مقاومت در باره تجمع روز یکشنبه این جریان سیاسی با رادیو فردا گفتگو میکرد. اما درباره تأثیر تجمعات ایرانیان خارج از کشور بر روی تحولات سیاسی داخل ایران گفتگویی داشتیم با مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، که نخست به این گفتگو گوش کنیم.
من در مورد خارج از کشور معتقد هستم خارج امتداد داخله، یعنی اصولا هر گونه تاثیرگذاری خارج از کشور باید مبتنی بر تحولاتی باشه که در درون کشور اتفاق میفته. میخوام بگم که منبع اصلی اعتراض و پایگاه اصلی اعتراض داخل کشور هستش و این خارج از کشور به اعتقاد من به علت اینکه دیاسپورای ایرانی و ایرانی، مجموعه ایرانیان خارج از کشور، بعد از انقلاب 57 ما شاهد یک گستردگی و یک تنوعی در ساختش هستیم، نقش مهمی رو در وقایع سیاسی اجتماعی ایران ایفا میکنه. اما من فقط میخوام روی این تاکید بکنم که تاثیرگذاری این تجمعاتی از این دست یا حرکت ها و اکت هایی که از طرف خارج از کشور صورت میگیره باید با نگاه به داخل باشه، به معنای اینکه اون ظرفیت و توان داخل رو هم در نظر بگیرن و گسست گفتمانی با نیروهای فعال داخل کشور به وجود نیاد. من در کل این که تظاهرات های صورت میگیره رو نشانه مثبتی از حساسیت ایرانی های خارج از کشور نسبت به کشورشون میدونم و اصولا اکت اعتراضی و هر گونه شرکت در تظاهراتی از این دست رو نشانه خوبی میدونم در مورد حساسیت اون جهان ایرانی نسبت به آنچه که در کشور میگذرد و اینا. فقط تنها ملاحظه‌ای که دارم همینه که این گسست گفتمانی با داخل کشور به وجود نیاد، به خاطر اینکه به نیروهای خارج از کشور اون مختصات میدانی رو در اختیار ندارن یا به نوعی اون نبض جریان زندگی که در ایران تداوم داره و اون حساسیت هایی که هستش یا وضعیتی که کنشگران داخل دارن رو شاید مثلا کمتر در ارتباط باشن. من میخوام بگم که این مهم باید لحاظ بشه.
آقای نجفی، چطور خب حالا میشه این گسستی که شما ازش نام بردید رو بین داخل و خارج از بین برد و یک پیوندی بین این گروه ها به وجود آورد، با توجه به اینکه فراموش نکنیم در خارج یک تنوع سیاسی وجود داره که ممکنه در داخل این تنوع سیاسی وجود نداشته باشه؟
کاملا همینطوره. یعنی تنوعی که در خارج از کشور بهتره بگم که امکان ابراز بیان داره، یعنی امکان ابراز رویت پذیری و نمایش داره. این تنوع در داخل کشور به خاطر حساسیت های امنیتی و یه سر مسائل دیگه گرفته شده. یعنی در داخل کشور خب بسیاری جریان ها نمیتوانند به راحتی اعتراض برگزار کنند، راهپیمایی برگزار کنند. خب ما میبینیم که چطور سرکوب میشن یا مسائل اینها. آنچه که به ذهنم میرسه اینه که نیروهایی که در خارج از کشور هستند باید خودش رو با داخل تنظیم بکنن، یعنی باید به نوعی تداوم اون راه داخل باشن. اصولا هر گونه مجموعه هایی که بخواهن هویتی مستقل از نیروهای داخل برای خارج تعیین بکنن باعث اون گسست گفتمانی میشه، یعنی باعث میشه که اون زبان ارتباطی بین نیروهای خارج از کشور و داخل از بین ببره. حالا من این رو مثلا در همین کنفرانسی هم که صورت گرفت چند روز پیش انجام شد، دو روز پیش انجام شد، مثلا در مورد مسائلی که باعث فقر گسترده مردم میشه یا مثلا مسائل تحریم های فلج کننده یا حد دخالت خارجی در این موارد، اینها من احساسم این بود یه نوع انتزاعی گرایی در برخی از این چهرهای شاخص اپوزیسیون هستش. یعنی اصولا به تأثیر نابودی اون طبقه متوسطی که قرار محرک بخش اعتراضات باشه و تأثیر این اقدام ها به نظر من یا توجهی صورت نمیگیره یا آمدانه بی توجهی صورت میگیره. این باعث میشه که سیاست صرفا به محکوم کردن و ناله کردن و نفرین کردن منجر بشه. ما نیاز داریم که اون منطق بازی داخل کشور رو نیروهای خارج از کشور نیاز دارن که اون منطق رو درک کنن و متناسب با اون موضع بگیرن.
آقای نجفی، حالا تا به اینجای کار به نظر شما این مجموعه فعالیت ها، نشست ها و تجمعات سیاسی برگزار شده ایرانیان در خارج از کشور تونسته تأثیر بر روی سیاستمداران کشورهای میزبان بذاره که بخوان به طور عملی و طبق قواعد حقوق بین الملل وارد تحولات سیاسی ایران بشند؟
من معتقد نیستم که به خاطر این تحرکات اون کشورهای میزبان دست به اقدامات رادیکال خواهند زد. یعنی منظور من تغییرات راهبردی است و الا حمایت های سمبولیک و نمادین که همیشه وجود داره، چون اصولا عرصه سیاست بین الملل خیلی با مقتضیات جنبش ها نمیخواند. ملاحظاتی برای دولت ها مطرح است که گفتمان حقوق بشری خیلی در حاشیه قرار داره، یعنی اون گفتمان بیشتر گفتمان ژئوپلیتیک منافع دولت ها هستش و اینجور مسائل. اینها من بعید میدونم مثلا فرض رو برای بگه کشور فرانسه صرفا به خاطر اعتراضاتی از این دست بخواد اون سیاست راهبردیش در خاورمیانه که اصلش بر ثبات امنیت و مقابله با تروریسم و افرادگرایی اسلامی هستش رو بخواد مثلا تغییر راهبردی بده. بعضا نگاه هایی هم که از طرف نیروهای خارج از کشور در مورد مسائل سیاست خارجی تبلیغ میشه یا به عنوان دورنما تعریف میشه یک مقدار انتزاعی هستن و این باعث میشه که نگاه از سمت جنبش شهروندی، جنبش همبستگی صرفا به سمت این بره که مثلا کشورهای خارجی قراره برای ما چه کار کنن. ما تو این نشست هم دیدیم مدام میگفتن خب کشورهای خارجی قراره برای ما چه کار کنن، کشورهای خارجی، دولت‌های خارجی محدودیت‌هایی دارن. آنچه که مهم است بعد نگاه اون تکیه بر اون جنبش شهروندی و جنبش همبستگی در کشور باشه و تا اون معادلات رو تغییر نده، تاثیرگذاری کشورهای غربی در راستای بهبود وضعیت در ایران ثمر نخواهد نشست. به معنای اینکه کشورهای غربی نگاهشون به جنبش‌های داخل هستش که این جنبش‌های داخل به چه میزان از تغییرات معنادار سیاسی حرکت میکنن و چه میزان تغییر معنادار سیاسی محتمل هستش. جنس ملاحظات ژئوپلیتیک بسیار خشک هستش، بسیار از گفتمان حقوق بشری جدا هستش و اصلا این گفتمان تأثیری چندانی بر اون اولویت‌های استراتژیک و اولویت‌های راهبردی دولت‌ها نداره.
مجتبی نجفی تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس بود، اما درباره همین موضوع و اهمیت برگزاری تجمعات ایرانیان خارج از کشور بر روی تحولات سیاسی در داخل ایران با نازیلا گلستان، فعال سیاسی و سخنگوی سازمان ایران هم‌آوا در پاریس گفتگو کردیم.
44 سال گذشت از استقرار یک حکومت دینمدار، یک حکومت دو ساله در کشورمون ایران که از همون روزهای نخست استقرار در ایران با اعدام و قتل و خشونت و نفرت و تنفر و دشمنی با مردم، دشمنی با فرهنگ ایرانی، با ایرانیت، آیین‌های ایرانی، فرهنگ ایرانی، مردم ایران و همچنین کشورهای منطقه و جهان شروع شد. 44 ساله که ما مردم ایران هزینه دادیم، آسیب دیدیم و خب خیلی دیروز پر اهمیت بود برای اینکه بعد از شروع انقلاب زن زندگی آزادی که یک جنبشی بود، انقلابی بود که جهانی شد و این اهمیتش بود که مردم ایران، نسل جوان امروز تونستن این صدا رو به کل دنیا برسونن و یک انقلاب جهانی شد و جهانی با مردم ایران همسو شدن و هم‌آوا شدن. این اهمیتش و در بسیاری از شهرهای دنیا دیدیم که دیروز مردم جمع شدن و در حالی که جمهوری اسلامی از هزینه میشه گفت اموال عمومی، از بیت المال، از ثروت مردم ایران همیشه هزینه کرده و هر سال این روز رو برای خودشون جشن گرفتن و سعی کردن دیروز هم کارو بکنن، شهروندان ایرانی که در کشورهای آزاد زندگی میکنن از این فرصت استفاده کردن، جمع شدیم که یک صدا با هم بگیم که مردمی که در داخل ایران هستن تنها نیستن، ما اکو و انعکاس و پژواک صدای اونها هستیم بر اینجا و صداشون رو به جامعه جهانی برسونیم و این مشعل انقلاب زن زندگی آزادی رو روشن نگه داره.
خانم گلستان، شماری از فعالان سیاسی تحلیلگران ایرانی معتقدن که تجمعاتی که کلن در خارج صورت میگیره باید در راستای آنچه که در داخل کشور رخ میده باشه. شما چقدر با این دیدگاه موافقید که این همسویی باید مطلق و بین داخل و خارج برقرار باشه؟
بدون شک باید اینطوری باشه. من فکر میکنم زمانی که داخل هستش که تصمیم گیرنده است، خیابون‌های ایران هستن که به ما میگن چه کار کنیم چه کار نکنیم. هر زمان که ایران میان بیرون شلوغ میشه، ما هم اینجا این موبیلیزیشن یا این بسیج بودن و این همایش‌ها رو شاهدش هستیم. بدون شک انقلاب و هر گونه تغییر دگردیسی و دگرگونی از داخل کشور شروع میشه. ما دستمون از وطن و از اون خاک کوتاهه. اون چه که از ما برمیاد این هستش که از این آزادی که داریم بتونیم پژواک اونها باشیم و مطالبات اونها رو در بخش بین‌المللی به قول سیاست خارجه اینجا بتونیم انجام بدیم. مردم در داخل کشور وقتی که فریاد میزنن تو خیابون‌ها که ما حکومت دینی نمیخوایم، وقتی که فریاد میزنن که دشمن ما همینجاست، دروغ میگید، آمریکاست و شعارهای از این قبیل میدن، اینجاست که ما این قدرت رو از اونها میگیریم که بتونیم بیایم به اتحادیه اروپا، به نمایندگان دولت‌های غربی، به آمریکا یا بگیم ببینید مردم دارن اینو میگن و مطالباتشون اینه و چگونه مثلا یک گروه نظامی مثل سپاه پاسداران که چه کارهایی داره میکنه اینها رو ثابت بکنیم که اینو در لیست تروریستی قرار بدیم، یا چه کارهایی باید بکنید که همسرا با مردم ایران باشید، یا اینکه به ملت ایران بیاید اینترنت بدید، اکسس و دسترسی به ماهواره‌های اینترنت بدید و ببینید که چگونه خودشون میتونن خودشون رو مدیریت و رهبری بکنن و صدای نخبگان سیاسی که در زندان هستن رو به گوش جهانیان برسونید.
خانم گلستان، احتمالاً در داخل شاید باشن بخشایی از جریان منتقد و مخالف حکومت که با آنچه که در خارج از کشور صورت میگیره در قبال برخی از طیفای سیاسی مثلا خیلی موافق نباشند. چه راههایی برای برقراری یک ارتباط گفتمانی بین این گروه‌ها در داخل و خارج از کشور به نظر شما میشه متصور بود و درک متقابل بهتری از هم داشته باشند؟
ببین من فکر میکنم اختلاف نظر یا اختلاف باورهای سیاسی خارج و داخل نداره. ما در خارج هم همه یک صدا نیستیم، در داخل هم همه یک صدا نیستن. این اختلافات خوبه، باید وجود داشته باشه. اگه قرار باشه که همه یک حرف بزنیم، دوباره بریم دنبال وحدت کلمه، دوباره بریم یه نفر از کره ماه بیاریم زمین که میشه همون تکرار 57، این اختلاف نظرها خوبه، باید باشه، اصلا نباید هم یه شک بشیم، اینجاست که خطرناک میشه. اما اون چیزی که مهمه اینه که امروز همه یک صدا یه چیز میگن، همه یعنی دیگه از حتی درون نظام ما ببینیم این فروپاشی شروع شده. وقتی آقای موسوی میاد بیانیه میده و از عبور نظام صحبت میکنه، از برگزاری همه پرسی و انتخابات صحبت میکنه، این دیگه میبینیم چقدر داره فراگیر میشه. هرچی ما حول این ارزش‌ها، ارزش‌های جهان شمول، حول هدفی که داریم، یعنی اینکه از جمهوری اسلامی عبور بکنیم و بتونیم به یک حکومت ملی، به یک حکومت قانونمند مبتنی بر ارزش‌های حقوق بشر، ارزش‌های دموکراتیک و به ویژه جدایی نهاد دین از نهاد قدرت دست پیدا بکنیم و همچنین برابری جنسیتی، اینجاست که همه به اون هدف رسیدیم. و بعد در یک پروسه، در یک فرآیند انتخابات آزاد، خب همه احزاب میان با باورهای گوناگونشون اونجا شرکت می‌کنن، ما میشینیم پای تلویزیون گوش میدیم، هر شهروند در هر جایگاهی که باشه، در هر موقعیتی که باشه یک رأی داره، اون یه دونه رأیمون رو میذاریم صندوق و نتیجه میاد بیرون. برای همین از الان تا اون روز چیزی که ما رو به هم وصل میکنه و این زنجیره رو قوی میکنه اینه که میدونیم ما چگونه باید از جمهوری اسلامی که اونجا نشسته و داره با قدرت ملت، یعنی از ثروت اموال کشور داره استفاده میکنه و بقای خودش رو ادامه بده، تا روزی که بتونیم این حکومت رو به عقب برونیم که فرو بپاشه، اینجا هرچی این همبستگی بیشتر بشه، خب هزینه کمتر میشه. و من فکر میکنم سر این ارزش هاست که همه یه حرف رو میذارن، مگر اینکه کسی بخواد اینجا بیاد ادعا بکنه که ما ما باید رهبر باشیم، ما باید همه بیان اینجا چت ما اونجا. بله، رئیس اختلافات پیش میاد که من تا به امروز ندیدم کسی همچین ادعایی داشته باشه.
نازیلا گلستان، فعال سیاسی و سخنگوی سازمان ایران هم‌آوا در پاریس بود. شنونده مجله شامگاهی هستید. در جشنواره حکومتی فیلم فجر در ایران امسال در حالی برگزار شد که شماری از سینماگران و اهالی سینما در اعتراض به سرکوب خونین اعتراضات زن زندگی آزادی در ماهای گذشته اون رو تحریم کردند. با این حال مقامات و رسانه‌های جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند که این جشنواره امسال با شکوه‌تر از دوره‌های قبل برگزار شد، گرچه امسال این جشنواره حواشی بسیاری داشت. در همین زمینه همکارم بابک غفوری یازر که تحولات مربوط به جشنواره امسال فجر رو دنبال کرده در استودیو با ماست. بابک، در جشنواره امسال اتفاقات و اقدامات زیادی صورت گرفت که در نوع خودش میشه گفت حتی کم سابقه و بی سابقه بود.
درسته، و این روند تا همین مراسم اختتامیه‌ای که شب گذشته به وقت ایران هم برگزار شد ادامه پیدا کرد تا روند کم نظیر بودن این دوره تکمیل بشه. شب گذشته مراسم اختتامیه در غیاب بسیاری از شعرهای شناخته شده و با حضور معدود افرادی که به نظر میرسید با شرط دریافت جایزه در مراسم حضور پیدا کردند برگزار شد. مجموعه صحبت‌ها، شکل برگزاری و همه اون چیزی که در مراسم اختتامیه طی شد هم نشون از اون حالت خاصی بود که در مراسم بود، از جمله حضور بسیاری از شعرهای حکومتی، طیف حاضران در سالن و مجموعه صحبت‌هایی که انجام شد، از صحبت‌های محمد خزائی رئیس سازمان سینمایی که با یک حالت بغض‌آلود و گریه اصلا کل تحریم ها رو رد کرد، پر بودن سالن رو به عنوان نشونه از استقبال گرفت و کل برگزاری رو بر این موضوع در واقع بنا کرد. مجتبی امینی دبیر جشنواره هم اظهار نظر مشابهی داشت، تایید کرد که سختی های زیادی در برگزاری جشنواره داشته. و بعضی چهرهای دیگر که حالا جزو نامزدها هم نبودن، در قالب مهمان حضور پیدا کردن، از جمله ابوالفضل پورعرب، بازیگر شناخته شده سینمای بعد از انقلاب، که در سخنرانی خودش از کسانی که به جشنواره نیومدن به عنوان جوون نام برد و گفت که ما هم در جوونی اشتباهات زیادی کردیم، یعنی در واقع نیومدن اونها رو اشتباه دونست. مجری مراسم هم محمد رضا شهیدی فرد اظهار نظر عجیبی داشت، اون هم گفت که نگران نباشید، اونایی که به جشنواره نیامدن نیاز به استراحت داشتن و برمیگردن. لفظ نباید خم به ابرو آورد رو به کار برد. چند چهره دیگری هم که در مراسم صحبت کردن تا حدود به اتفاقات اخیر اشاره‌ای داشتن، مثلا مجید صالحی گفت که نباید ریشه به خودمون بزنیم و خودمون رو مالک مردم بدونیم. نگیم اگه کسی راضی نیست جمع کنه و بره. به نوعی اشاره‌ای داشت به صحبت یک مقام سازمان سینمایی که در میانه جشنواره گفته اونایی که تحریم کردند جشنواره رو دیگه بعد از این قاعدتا نباید فیلم در جمهوری اسلامی بسازند. از میان برنده ها هم تعدادی حضور پیدا نکردن. شاخص‌ترین چهره علی نصیریان بود که سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد رو گرفت، در مراسم حضور پیدا نکرد. پژمان جمشیدی یکی از برندگان بخش بازیگری نقش مکمل بود که دیپلم افتخار می‌گرفت، اون هم نبود. شکل جوایزی هم که داده میشد، مثلا تو همین رشته بازیگری نقش مکمل مرد به 3 نفر فقط دیپلم افتخار داده شد که در نوع خودش خیلی عجیبه. ترکیب داوران که توش هیچ چهره غیر حکومتی به نوعی دیده نمیشد و هیچ زنی هم حضور نداشت از میان فعالان حوزه فرهنگ و هنر، و نام داوران هم 24 ساعت مونده به برگزاری مراسم اختتامیه اعلام شد. همه اینها جشنواره 41 فجر رو تبدیل به یک دوره استثنایی کرد که تو مراسم اختتامیه‌اش هم درش دیده شد.
ممنونم. همکارم بابک غفوری آذر بود و از حواشی جشنواره حکومتی فیلم فجر در ایران گزارش میداد. و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با پیر محمودی.
سلام و وقت بخیر، به بخش دوم خبرهای ورزشی خوش اومدید. خبرها رو با جام جهانی شمشیربازی شروع کنیم. تیم شمشیربازی صبر ایران از صعود به مرحله 1/4 نهایی جام جهانی باز موند. در مرحله 1/8 نهایی تیم ایران با ترکیب علی پاکدامن، محمد رهبری، محمد فتوحی و فرزاد باهر ارسباران مقابل ژاپن قرار گرفت و 45-37 شکست خورد. ملی پوشان ایران در اولین دیدارشون 45-23 مقابل ونزوئلا به برتری رسیده بودند. رقابت‌های جام جهانی شمشیربازی در لهستان برگزار میشه. بریم به فوتبال ایران. هفته 20 لیگ برتر قرار بود از امروز و با بازی پیکان و استقلال آغاز بشه که این بازی به دلیل بارش شدید برف در تهران و شرایط بد زمین مسابقه لغو شد. صحبت‌های سهیل مهدی، مسئول کمیته برگزاری مسابقات سازمان لیگ، درباره لغو بازی تیم‌های پیکان و استقلال رو بشنویم.
بازی شرایطی که ادامه‌دار بود، شرایط جوی و استقلال انجام شده از سایت‌های معتبر هواشناسی کشور، این بارش همچنان به شدت خودش باقی خواهد بود تا ساعت بعد از ظهر و همین لحظه الان داور مسابقه مسئولی برگزاری هیئت و سازمان لیگ در محل استادیوم مسابقه گزارش که به ما دادن تا چند دقیقه قبل دریافت کردیم، شرط بازی رو امروز متأسفانه نخواهیم داشت.
بیژن حیدری داور این بازی هم تاکید کرده دیدار تیم‌های پیکان و استقلال با 24 ساعت تأخیر فردا برگزار میشه. اما فردا و در ادامه هفته 20 لیگ برتر، آلومینیوم عراق میزبان تراکتور ملوان از گلگهر سیرجان پذیرایی میکنه. پرسپولیس در ورزشگاه آزادی مقابل هوادار قرار میگیره و مس رفسنجان با فولاد خوزستان دیدار میکنه. همچنان در اخبار فوتبالی بمونیم. رئال مادرید قهرمان جام باشگاه‌های جهان شد و 100 جام تاریخش رو به دست آورد. در فینال این رقابت‌ها رئال مقابل الهلال عربستان قرار گرفت و در یک بازی پرگل 5-3 برنده شد. گل‌های کهکشانی‌ها رو در این بازی وینیسیوس جونیور 2 گل، والورده 2 گل و بنزما 1 گل به ثمر رسوندند. برای الهلال هم موسی مارگا و ویتو گلزنی کردند. این 5 عنوان قهرمانی رئال مادرید در جام باشگاه‌های جهان بود. اما در بازی رده‌بندی هم فلامنکو برزیل به مصاف الاهلی مصر رفت و 4-2 به برتری رسید. اما مسابقات فوتبال لیگ 1 فرانسه هم با شکست پاریس سن ژرمن مقابل موناکو پیگیری شد. در غیاب کیلیان امباپه، لیونل مسی و مارکو وراتی و در شب درخشش بنگیدر، تیم پاریسی 3-1 مقابل حریف مغلوب شد. بنگیدر در این بازی 2 گل زد و 1 پاس گل داد و تک گل پاریس سن ژرمن هم امری به ثمر رسوند. کریستوفر گالتیه که تیمش روز سه‌شنبه در 1/8 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا با بایرن مونیخ روبرو میشه، امیدواره مسئولیت فوق ستاره آرژانتینی برطرف بشه. اما امباپه غایب بزرگ پاریس سن ژرمن مقابل بایرن خواهد بود. و خبری از ورزش اسکیت بورد. آریان استهمامی نماینده ایران نتونست سهمیه المپیک 2024 پاریس رو کسب کنه. تنها نماینده ایران که برای کسب سهمیه در امارات حضور داشت با 112 امتیاز از بین 190 شرکت کننده از کسب سهمیه المپیک باز موند. ورزش اسکیت بورد در راستای جوانپسند شدن و از مسابقات المپیک توکیو به رشته‌های حاضر در المپیک اضافه شده. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می‌رسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر باشید از رویا کریمی مجد.
صدای دیگر،
صدای زنان.
پیام‌های تذکر حجاب از سر گرفته شده. این بار به زنان با نام کامل و کد ملی تذکر می‌دهند تا حجاب اجباری را رعایت کنند. همون حجابی که در ماه‌های پس از اعتراضات سراسری می‌رفت تا اختیاری شود و زنان توانسته بودند حتی در ادارات دولتی بدون حجاب اجباری حاضر شوند. سخنگوی نیروی انتظامی مهدی حاجیان گفته است قانونگذار عدم تمکین به حجاب اجباری را جرم انگاری کرده است. آیا زنان در مبارزه با حجاب اجباری بار دیگر شکست خوردند؟ نیره توحیدی، استاد مطالعات زنان در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، مهمان من است. خانم توحیدی، ما هاست که زنان در خیابون‌ها با شعار زن زندگی آزادی در حال اعتراضند. صدها تن کشته شدند، هزاران تن بازداشت شدند و حالا یه بار دیگه در حال دریافت پیامک‌های نقض قانون حجاب اجباری هستند. حاصل این ماه‌ها پس چی بوده؟ زنان ایرانی که معترض به حجاب اجباری بودند، حالا کجا ایستادند؟
خب ظاهراً حکومت، حداقل بخش نظامی حکومت، میخواد که این کار بکنه، یعنی برگردونه به همون نقطه قبلی و جرأت هیچ نوع اصلاح در کارشون یا عقبگرد به قول خودشون رو ندارن، چون فکر میکنن که هر نوع کوتاه اومدن در این اجبار زنها رو پررتر میکنه، توقع مردم رو بیشتر میکنه و فردا مطالبات دیگری ها را مطرح خواهند کرد. یعنی در واقع این نشون دهنده اینه که هیچ نوع اعتماد به نفسی در حکومت نیست، از جهت اینکه جرأت کنن و بگن خیلی خوب این اشتباه بود. حجاب اجباری عملا بعد از سالها هزینه سیاسی، هزینه مالی، انواع اقسام مکانیسم‌های اجباری نتونستیم پیادش کنیم، مردم به حال خودشون بگذاریم و خب از راه تبلیغ و ترویج وارد بشیم اگر خیلی به این ایدئولوژی باور داریم، هنوز به جای اینکه با زور و دگنگ و کشتن و شکنجه و اعدام این کار بکنیم. اما در این حال ما یادمون نره در درون خودشون اختلاف نظر هست نسبت به اینکه چه باید بکنن، چون میدونن پیش گرفتن رفتار صرفا سرکوبگرانه میتونه باز چند وقت حتی اگر برای موقتا کار کنه، بعدش دوباره از یه جایی یه حرکت انفجاری شروع خواهد شد.
خانم توحیدی، مواردی رو که شما دارید اشاره میکنید سویه نیروی انتظامی و حکومت هست، اما این سوی ماجرا چطور؟ واقعا جمهوری اسلامی با فقدان اعتماد به نفسی که شما از اون صحبت میکنید موفق شده زنان رو به عقب برگردونه؟
ببینید، به تمام این سیر 43 سال رو ما نگاه کنیم، جنبش زنان، مطالبات مربوط به زنان و حتی در عرصه های دیگه، ولی بیشتر به خصوص در مورد زنان خیلی مشهود بوده، روش دو قدم جلو یک قدم عقب، یک قدم جلو دو قدم عقب، حتی به گاهی به بازی موش و گربه تشبیه کردن. این تازگی نداره و هر دفعه هم این به صورت خیلی مدنی و گاهی به قول آصف بیات به شکل ناجنبش بوده خیلی اوقات، یا من گاهی میگم شهرزادوار بوده، انگار که این، چون به نظر من یک نوع وسواس بیمارگونه است در حکومتیان، این حساسیت و این وحشت از موی سر زن و از بدن زن و اصرار بر کنترل اون یه چیز طبیعی و نرمال در قرن 21 نیست. این تلاش مداوم زنان در پس گرفتن بدنشون، کنترل بدنشون، پس گرفتن هویتشون، در اینکه خودشون باشن، سبک زندگیشون خودشون تعیین کنن، همچنان در این 43 سال بوده. ولی خب امروز ما یه جنبشی داشتیم خیلی علنی گفت که من دیگه زدن به قول معروف به سیم آخر و گفتن ما دیگه تسلیم نمیشیم و دیگه کوتا نمیاییم و حق بدن خودمون رو میخوایم خودمون کنترل کنیم. خب اینا نمیذارن و تمام دنیا هم شاهدن. حالا فردا اگر ما ببینیم که زنان ما واقعا برای حفظ جانشان، برای حفظ امنیتشون، برای حفظ شغلشون ناچار دوباره این روسری رو سرشون کنن و به قول خودشون شل حجاب باشن یا ضعیف حجاب باشن به قول خامنه ای، اما تمام دنیا شاهده و ناظره و میدونه که زنان ایران اجباراً دارن این کارو میکنن، این خاص زنان نیست. خب این یک آبروریزی برای خود رژیمه، یعنی دنیا شاهده. چون ببینید این جنبش ژینا یا مهسا واقعا دستاوردهای مهمی داشته، درسته خیلی هزینه داد، درسته فقط برای حجابم نبوده، ولی احترام و حمایت جهانی رو کسب کرده، ایماژ زن ایرانی رو دگرگون کرده، ایماژ جامعه رو اصلا دگرگون کرده. همه دنیا فهمیدن که این حکومت فقط با زور داره ادامه میده، مردم نمیخوان، به خصوص نسل جوان این نوع حکومت رو، حکومت دینی و اجباری و استبدادی و خشن رو نمیخواد.
اما دکتر توحیدی، نکته ای که وجود داره این که من زن ایرانی کتک خورده که مدتی طعم زندگی بدون روسری رو چشیدم، حتی اگر جهان با خبر شده باشه که در جمهوری اسلامی چه میگذره، این منم که دو مرتبه باید روسریم رو بر سرم برگردونم، این منم که بار دیگه از حضور در مکانهای عمومی منع میشم، من زن ایرانی باید چه کنم در این موقعیتی که امروز نیروی انتظامی داره یک بار دیگه من رو تهدید میکنه؟
ببینید من نمیتونم نسخه صادر کنم و بگم خوب زنان ایران الان چیکار کنن، اما اگه من بودم و ایران بودم با دوستام هم صحبت میکردم، یه نوع هماهنگی ایجاد میکردم، یه ابتکارات جدید به کار ببریم. مثلا هممون پس فردا روسری های سفید سرمون کنیم یه دست. این نشون بده که همه دارن به این اجبار اجبارن تن میدن، ولی در این حال دارن نشون میدن که این اجباره. یا حتی روی روسری هامون بنویسیم اجباری، دائما نشون بدیم که خیلی خب تو داری انگار که جلوی من تفنگو گرفتی، خب من چاره ندارم، برای حفظ جونم اینو سرم میکنم، ولی بهتم به همه دنیا هم نشون میدم که این اجباریه. حالا ممکن سر همین کلمه که من روسری روسری نوشتم اجباری زورکی بیان دوباره اذیت کنن، اما قانونا نمیتونن این کارو بکنن، دوباره باید خودشون قانون شکنی کنن، یعنی هزینه براشون ایجاد کنیم. همونجوری که اونا برای حجاب سر نکردن ما هزینه دارن ایجاد میکنن، ما هم برای حجاب سر کردن برای حفظ جانمان میکنیم، ولی بیایم هزینه براشون. این یه ابتکاره. یه دم ممکنه که بازم سر نکنن و زندانش هم برن یا شغلش هم از این هزینه ها هم بدن، من نمیدونم، و اون وقت رژیم باز چند دستگی توش بیشتر میشه، چون خواهند دید که این کار نمیکنه. یا همین شرمندگی واقعا باید داشته باشه برای اینا.
خانم توحیدی، آیا این سخنان شما به این معناست که جنبشی که با زن زندگی آزادی آغاز شده به پایان رسیده؟
ببینین الان باید ما یه ارزیابی بکنیم که جنبش ژینا در چه وضعیتیه. واقعیت اینه که ما نباختیم، رژیم فقط تونسته خیابون رو دوباره به دستش بگیره، یعنی کنترل خیابون رو به دست بگیره و مبارزه از عرصه خیابون ناچاره که بره کنار یه مدتی. به هر حال بایسته که واقع بینانه و تاکتیکی نگاه کنیم که کی زمان نوعی عقب نشینیه از نوع مبارزهی که داشتیم. مبارزه که فقط در خیابون بودن نیستش، که الان یه دوره‌ایه که چیزهایی رو که ما به دست آوردیم بیایم ارزیابی کنیم، که خیلی چیزاست. تحولی که در ذهنیت جامعه ایجاد شده، حمایتی که از همه مردم مخصوصا مردان در اهمیت حق انتخاب و اهمیت سبک زندگی و آزادی و زن و زندگی پس گرفتن زن، همه اینا رو ما جا انداختیم. یعنی یک گفتمان خیلی مترقی ارزشی و با حرمت که جهانیان باش ارتباط برقرار میکنن رو ما تونستیم جا بندازیم. رژیم ولی باخته، رژیم جنایت کرده، آدم کشته، جوان کشته، کودک کشته. بنابراین تنها چیزی رو که رژیم برده اینه که با زور تا دندان مسلح بودن خیابونا رو پس گرفت، ترسخ سعی کرده که برگردونه و حالا میگه که خیلی خوب روسری ها رو هم به زور رو سرتون میذارم. فرض کنیم ما حتی این روسری ها رو هم بازم با ابتکاراتی به سر میکنیم، ولی وقت بدیم به خودمون، دوره ریفلکشن، دوره بازبینی و ارزیابی از ضعفامون، از چیزایی که باید حالا جنبش تقویت کنه، مثل استراتژی، مثل گفتمان آینده سازی، ما چی میخوایم، چه نوع بدیلی میخوایم، چه نوع سیاستی میخوایم، چه نوع حکومتی میخوایم، و استراتژی رو روشن کردن برای مردم، برای قشر خاکستری که نیومد تو خیابون و ساماندهی و سازماندهی رهبری. البته خب رهبری های میدانی در عمل وجود داشت، اما رهبری های فکری و طولانی مدت که بتونه هماهنگ کنه با نیروهای مختلف، با نیروهای کارگری، با نیروهای معلمین، با دانشجویان، همه نیروهای خودشون رو هم بذارن، به این تشکیلاتی هماهنگی ایجاد بشه که ببینیم در طولانی مدت چی کار میخواییم بکنیم. این اشتباهی که فکر کنیم رژیمی به این بیرحمی و به این مسلحی، رژیمی که هیچ پروایی نداره که هر نوع جنایت رو بکنه، میشه در عرض یک سال و دو سال حتی یا چند هفته بعضی ها فکر میکردن سرنگون کرد. بایستی که برنامه ریخت، طولانی مدت تر فکر کرد و گام به گام جلو رفت و از دستاوردهامون حمایت کنیم، ارزش رو بدونیم، ناامید نشیم. ما نباختیم، فقط یک نوع عقب نشینی رو به ما تحمیل کردن.
به پایان گفتگو با نیره توحیدی، استاد مطالعات زنان در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.